ده در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تظاهرات مردم عراق در اعتراض به کمبود خدمات شهری روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. ده‌ها نفر در ارتباط با فعالیت‌های مدلینگ در استان هرمزگان دستگیر شدند. و وزیر اطلاعات ایران از دستگیری اعضای یک تیم هوادار داعش خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. روز سه‌شنبه حدود 250 نفر از ساکنان بصره در مقابل تأسیسات نفتی زبیر در عراق دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمعات و تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف عراق 9 روز پیش شروع شده و تاکنون 3 نفر از معترضان کشته شدند. بیکاری، کمبود آب و برق و خدمات شهری از جمله مسائلی هستند که مردم عراق را به خیابان‌ها کشانده است. معترضان می‌گویند با وجود افزایش حجم صادرات نفت به ویژه در مناطق نفتخیز آن کشور مانند بصره، زندگی به حالت عادی باز نگشته و درآمد حاصل از فروش نفت برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان هزینه نمی شود. عراق دومین کشور صادرکننده نفت در اوپک است و در ماه گذشته میلادی بیش از 3.5 میلیون بشکه نفت در میدانهای نفتی خود در جنوب کشور صادر کرد. دولت‌های ائتلافی عراق پس از سرنگونی صدام حسین به فساد مالی و عدم کارایی در اداره امور کشور متهم شدند. فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری 46 نفر به اتهام فعالیت در شبکه مدلینگ در بندر عباس خبر داده است. به گفته عزیزالله ملکی، 38 واحد صنفی شامل عکاسان، آرایشگاه‌های زنانه و مزون عروس پلمب شده و دست‌اندرکاران آنها دستگیر شدند. 8 نفر از زنانی هم که به گفته این مقام نیروی انتظامی مدل معرفی شده بودند، دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند. فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفته این عده اقدام به انتشار تصاویر و کلیپ پای خود در شبکه اینستاگرام می کردند. در سالهای اخیر مقامهای قضایی و انتظامی ایران 10 نفر را در ارتباط با مدلینگ و خالکوبی بازداشت کرده و خواستار ایجاد محدودیت‌های بیشتر در فضای مجازی در مورد این نوع فعالیت‌ها شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری اعضای یک تیم هوادار داعش در جنوب غرب ایران خبر داد. به گفته آقای علوی 4 عضو این تیم و 3 نفر از افراد مرتبط با آنها دستگیر شدند. وزیر اطلاعات ادعا کرد که این تیم آماده ای انجام عملیات در برخی از شهرهای ایران بود.
تیمی رو تشکیل داده بودن 4 نفره، بنای پیوستن داعش رو داشتن ولی از طرف امیر داعش اینا اعلام شد در ایران بمونید. اینا برنامه‌هاشون تنظیم کرده بودن، اسلحه و مواد منفجر و امکانات و اینها فراهم کرده بودن.
به گفته وزیر اطلاعات سرکرده این تیم برادر یکی از افرادی است که به داعش پیوسته و چندی پیش در سوریه کشته شده است. در اواسط خرداد ماه شماری از رسانه‌های خارج از کشور از مرگ حاتم مرمزی در زندان خبر دادند. وی فعال فرهنگی عرب معرفی شده بود، اما رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کردند که او از اعضای داعش بوده و در سوریه توسط گروه تحریر الشام کشته شده است. 2 سال پیش گروه خلافت اسلامی یا داعش اعلام کرد که به عملیات خود در ایران شدت خواهد بخشید. حمله مسلح به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی بزرگترین عملیات این گروه در ایران بود. هفته گذشته 8 تن از متهمان این پرونده اعدام شدند. دیدار روز دوشنبه رهبران آمریکا و روسیه و کنفرانس خبری آنها با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبرو شد. سخنگوی وزارت خارجه چین با استقبال از ملاقات رهبران دو کشور اظهار امیدواری کرده این گفتگوهای سیاسی تأثیری مثبت در اوضاع جهانی بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه ژاپن همین ملاقات را مثبت خواند، اما از اظهار نظر در مورد مسائل مطرح شده در گفتگوهای دو جانبه خودداری کرده. در روسیه بیشتر تحلیلگران این نشست دو جانبه را پیروزی سیاسی برای ولادیمیر پوتین ارزیابی کردند، اما در آمریکا شماری از رهبران حزب جمهوری‌خواه از سخنان آقای ترامپ در مورد نقش روسیه در انتخابات آمریکا و دیگر مسائل مطرح شده از طرف او به شدت انتقاد کردند. دموکرات‌ها هم به شدت از دونالد ترامپ انتقاد کرده و برخی از آنها سخنان رئیس جمهوری آمریکا را که در آن نتایج تحقیقات نیروهای امنیتی کشورش درباره مداخله روسیه در انتخابات را زیر سوال برده، مصداق خیانت به کشور توصیف کردند. درباره این واکنش ها در آمریکا گفتگویی داشتم ساعتی پیش با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی، و ارزیابی او را از این انتقادها جدا شدم.
خب قبل از سفر آقای ترامپ و بسیار رفتنش به دیدار آقای پوتین هم این نگرانی ها در آمریکا بالا بود. یاد نبریم که همین چند روز پیش سنای آمریکا با یک قطعنامه با رأی بسیار بالا 97 رأی مثبت در سناتور تصویب کرد که آقای سلا در رابطه با متحدان اروپایی آقای ترامپ باید چجوری رفتار بکنه، روسیه کجای مناسبات آمریکا ایستاده و چجوری مثلا جزئی که از رقبا و خطرها برای منافع آمریکاست، که به نوعی یک راهنمودی بدن با آقای پوتین و آقای ترامپ و ایشون رو باز بدارن از این که اون حرفا و نکاتی رو که قبلا نگرانی آوری که قبلا مطرح کرده بود در این مذاکرات که با پوتین داره یک دفعه عنوان بکنه یا این مقدار بخواد نزدیکی بسیار بیشتری با پوتین و روسیه پیدا بکنه. از این جهتش خب این مذاکراتی که انجام شد گرچه آنچنان نتایجی به بار نیاورد و توافق عمده صورت نگرفت، ولی خب اظهاراتی که بعد از این مذاکرات شد و حرفای مثبتی که آقای ترامپ راجع به آقای پوتین زد، راجع به روسیه زد، راجع به حماقت کشورش در خراب کردن رابطه با روسیه زد، یا اینی که به خصوص نهادهای امنیتی و قضایی کشور خودش رو مثلا برد زیر سوال و اون که پوتین گفته که در انتخابات روسیه در انتخابات آمریکا دخالت نکرده رو اون رو ملاک شمرد و به نوعی مثلا با نهادهای مملکت خودش رو زیر سوال برد، همه اینها خب باعث شد که یه مقداری در آمریکا بیش از پیش مثلا انتقادها بالا بگیره و عملا این سوال مطرح بشه که واقعا چرا آقای ترامپ یک همچین مشی و رفتاری داره در قبال روسیه.
آقای حسینی فرد، این سوال در حالی مطرح میشه که پیش از اینکه این دیدار انجام بشه هم خود دونالد ترامپ در توییترش نوشته بود که اگه من برم با روسیه مذاکره بکنم، موسکو رو حتی بگیرم، میان به من میگن که چرا سن پترزبورگ زیبارم نگرفتی. یعنی این انتقادها به هر حال انجام خواهد شد ولی این گفتگو باید انجام بشه.
درسته اینکه این گفتگو باید انجام بشه اصلا مثلا درش تعدیدی نیست، هرچند که برخی از مثلا سناتورها و محافل خصوص جمهوری خواه در آمریکا اینی که اصولا در این شرایط نشستن چشم در چشم با آقای پوتین و اینی که دوباره روسیه در شرایط که زیر تحریم غربه و همچنان در مورد روسیه سوریه در مورد اوکراین و بحران‌های دیگه از نظر آمریکا امتیازی نداده رئیس جمهور آمریکا بره بشینه و در سطح برابر باش مذاکره کنه، برای یک سری از جمهوری خواه قابل هضم نبود. ولی آقای ترامپ خب در چارچوب اون ارزیابی که از معادلات بین المللی داره، هم در رابطه با مسائل مربوط به سوریه که باید امنیت اسرائیل تامین بشه و ایران رونده بشه بیرون از سوریه، و هم در مورد این که خصوص دشمن اصلی و رقیب اصلی آمریکا رو چین میدونه، به اصطلاح معتقده که روسیه رو باید در کنار خودمون داشته باشیم برای ایزوله سازی چین، یعنی از یک نگاه تجاری هم به مسئله نگاه میکنه. اون تا نوع رفتارش، نوع رویکردی که بخواد این سیاست پیش ببره، به نظر میاد که خب بیش از اونها مورد انتقاد در آمریکا که واقعا به لحاظ عملی بتونه به نتیجه برسونه. همونطور که گفته شد در خود آمریکا هم یک سری شایبه ها و تردید های شکل گرفته که واقعا چرا آقای پوتین یک همچین رفتار رویکردی داره، آیا سرمایه های آیا شرکت های آقای ترامپ به نوعی با سرمایه های روسی وابستند، آیا مثلا واقعا روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده و مدارکی از آقای پوتین در دست داره، یا اینکه خود آقای ترامپ به نوعی شیفته شخصیت اوتوکرات مثلا آقای پوتین. اینا همه مسائلی که عنوان میشه و کسی براش جوابی نداره.
با توجه به اینکه خب انتقادهایی که از شب گذشته مطرح شد بسیاریش از سوی خود جمهوری خواهان هم حزبی های رئیس جمهوری ایالات متحده مطرح شد، اما فکر میکنید که آیا این یک انتقاد مقطعی فقط بعد از این نشست بود یا تأثیرش رو در جاهای دیگر هم خواهیم دید، مثلا انتخاب رئیس جمهوری آمریکا در مورد دادگاه عالی یا در مورد انتخابات میان دوره؟
خب این انتقادا به قدری شدید بوده که آقای ترامپ اعلام کرده که بعد از اینکه به آمریکا برگشت با مثلا کنگره نمایندگان کنگره خواهد نشست و برای اونها در رابطه با انتقاداتشون توضیح خواهد داد، نشون میده که بی تأثیر نبوده این انتقادها. ولی اینه که واقعا چقدر تأثیر گذار بشه، وقتیش اینه که اصولا اینه که این تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا همچنان تا یه مرزای معینی رفته، یعنی هنوز خود آقای ترامپ رو زیر سوال نبرده و برای جمهوری خواه هم همچنان این نگرانی وجود داره که آیا حمله به خود ترامپ و کشیدن پای خود ترامپ در این ماجرا به نفعشونه یا به ضررشونه، به همین خاطر تا همین مرحله مونده. از اون بعد خب در مورد سیاستی که آقای ترامپ در عرصه داخلی پیش برده، واقعیش اینه که سیاستاش نسبتاً پاپولر، یعنی مردم پسند بوده، به نوعی بیکاری رو کاهش داده، به نوعی یک پایه اجتماعی نسبتاً محکم و سفتی در آمریکا برای خودش ایجاد کرده. و الان هم گرچه الان وضعیت دموکرات ها در انتخابات میان دوری و اساس نتایج نظرسنجی ها یه مقدار بهتره، ولی جمهوری خواهان این تردید دارن که اگر بخوان حمله شدیدی بکنند آیا کسی رو دارن که بخوان مثلا مسئله استیضاح رئیس جمهور رو پیش ببرند، آیا به سود خودشون هست، آیا دور بعدی ریاست جمهوری موفق خواهند شد، آیا در میان مردم چه باستایی پیدا خواهد کرد و خود جمهوری خواهند تونست این انتخابات میان دوره کنگره رو ببرند. اینه که سوالای بسیاری براشون مطرحه و یه مقدار تردید دارن در اینکه این تیز حمله رو بیش از اینها اصلاً متوجه آقای ترامپ و سیاستاش بکنند.
تحلیل حبیب حسینی فرتدگر مسائل بین الملل رو میشنیدید. این تحلیل ما رو میرسونه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی‌راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شغلش معلمی است و دغدغه‌اش حقوق صنفی همکاران معلمش. معلم 39 ساله‌ای که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان است. دانش آموخته مهندسی مکانیک در دانشگاه شهید رجایی و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران. علاوه بر نوشتن مقالات تحلیلی و داستان‌های کوتاه، کتابی دارد با عنوان گفتمان مشروطه اسلامی که به بررسی زمینه‌های پیدایش و شکل‌گیری گفتمان مشروطه اسلامی در دوران مشروطیت می‌پردازد. محمد حبیبی 20 اردیبهشت ماه در تجمع فرهنگیان بازداشت شد، تجمعی که در آن معلمان فرصت را غنیمت شمردند تا از مطالبات صنفی خود بگویند، اما تجمعشان با برخورد نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شد و در نهایت به بازداشت محمد حبیبی و چند فعال صنفی دیگر انجامید. محمد حبیبی فعال حقوق معلمان پیشتر اسفند ماه سال گذشته هم در شهریار مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد بازداشت و پس از 45 روز با سپردن وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام‌های او در پرونده مربوط به بازداشت اسفند ماهش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شد. پرونده‌ای که هنوز مفتوح و در انتظار تشکیل دادگاه است. و حالا اتهام‌هایی چون اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس نیز به آن اضافه شده. اتهام‌هایی مربوط به بازداشت اخیر او که هنوز هم ادامه دارد. بازداشتی که به گفته وکیل مدافعش به نحوی نامتعارف و به گفته همسرش با خشونت و ضرب و شتم همراه بود. محمد حبیبی دغدغه حقوق معلمان را دارد. همسرش میگوید او هرگز از چارچوب فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز و قانونی خود فراتر نرفته، اما بازداشتش تمدید شده و مسئولان قضایی درباره علت ادامه بازداشت او هیچ توضیحی نمی‌دهند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. همراه ما بمانید. 15 دقیقه دیگر 3:30 بعد از ظهر در ایران با سرخط تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.